بسم الله الرحمن الرحيم. در تکمیله مباحث تربیت خانوادگی مطالبی و موضوعاتی مطرح شد و رسیدیم به موضوع بازی و این سوال که بازی چه حکمی داره و فی حد نفس اولا و مربی و معلم و استاد و والدین هم در به بازی گرفتن و تنظیم بازی برای فرزندانشون چه وظایف ایجابی یا سلبی دارن. این دو تا سوال فقهی است که مطرح شد. ما قبل از اینکه به این بحث فقهی بپردازیم در مقدمه دو تا مقدمه را عرض کردیم خدمتتون. یک مقدمه یک تحلیل لغوی و مفهوم شناسی بود، تحلیل مفهوم شناسی بود، حالا با نگاه لغوی و تحلیلی، این یک مقدمه بود. مقدمه دومم بازی در دانش روانشناسی و تعلیم و تربیت بود که این را دیروز عرض کردیم. البته گفتیم که علاوه بر روانشناسی و تعلیم و تربیت که به مسئله بازی پرداختند و تحلیل ها و دیدگاه ها و نظریاتی درباره اون ارائه دادن، در جامعه شناسی و اینها به دلیل اینکه بازی در دوره های معاصر به صورت یک امر اجتماعی و یک نهاد اجتماعی در آمده، اونجا هم کم و بیش به این مقوله پرداختن. البته من در این زمینه نگاه جامعه شناسی و اینها مطالعه جدیدی چیزی ندارم، اجمالا همینجور از مطالعات سابق جامعه شناسی و اجتماعی چیزهایی به ذهنم مونده که به هر حال به عنوان نهاد اجتماعی و تأثیر و تأثیراتی که مسائل بازی در شکل گیری فرهنگ و اینها داره، در مسائل سیاسی داره، کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. اونها مطالعه جدیدی در این زمینه ندارم، کار بکنید بد نیست، من کار جدیدی نکردم. این در حقیقت دو تا مقدمه بود، یکی مفهوم شناسی بود، یکی هم جایگاه بازی در علوم انسانی و مباحث جدید امروز بود. این دو تا مقدمه که حالا من پشت سر هم دیروز گفتم میشه در مقام تنظیم به عنوان دو مقدمه مباحث را بود. خب بعد از گذر از این مقدمات و پرتوی که افکنده شد بر مقوله بازی از لحاظ مفهوم شناسی و جایگاه شناسی علمی اون، وارد بحث اصلی خودمون میشیم که حالا حکم بازی اصلا چیست از نظر فقهی. منتها این از دو زاویه، یکی این که با قطع نظر از نقش معلم و والدین و اینها، اصلا اصل بازی چه حکمی داره، و یکی هم این که حالا وظایف اونها در این زمینه چیه. اما در مقام اول سابقه این بحث در فقه اگر بخواید بهش توجه بکنید باید به مباحث لهو در مکاسب محرمه مراجعه بکنید. ما به زودی الان بحثمون در مکاسب محرمه در غیبته، به زودی حالا امسال یا سال آینده، یعنی امسال شمسی که نمیرسیم، حالا سال آینده احتمالا برسیم به بحث لهو و اونجا مباحث مطرح خواهد. لهو و اینها در فقه مکاسب محرمه مطرح شده که سابقه این بحث رو اونجا باید پیدا کرد. مباحثی هم مثل لغو و لعب و اینها که به صورت مساوقه یا مرتبط با لهوه، اینها هم در ضمن اون بحث میشه. ما در مکاسب محرمه جایی در فقه دیگه لعب و لغو و باطل و اینها مستقل بحث نشده، همه اینا ذیل عنوان لهو بحث شده در مکاسب محرمه. این یک پیشینه فقهی قصه است در مکاسب محرمه تحت عنوان لهو. اونجا یک نگاهی به این مسئله بازی و اینها شده. البته اینکه لهو و لعب یکیان متفاوت دارن، اونجا هم کم و بیش گاهی فقها اشاراتی دارن و ما البته خیلی ترجیح دادیم در یک اصطلاح یا یکی باشن، ولی اون تاله اصطلاح خاصی هم داره که بعد از میکنم. این یک جایگاه فقهیه. یک جایگاه فقهیه لهو و لعب و بازی اونها هم همون بحث سبق و رمایه است که اونجا باز مباحثی مطرح هست که با بحث بازی و اینها ارتباط داره، بحث سبق و رمایه که شنیده اید. و موضع مرتبط دیگر این بحث هم مباحث صید و ذبح هست، در اونجایی که بحث صید مطرح میشه، اینم سه. و چهارم هم همین بحث صید و نمیدونم اینها در مباحث حجه. و پنجم هم در مباحث صلات مسافره که اونجایی که میگن اگر کسی برای صید لهوی میره نمازش مثلا شکسته نیست، نمازش تمامه، حالا یا به خاطر اینکه حرام میدونن یا مثل مرحوم آقای خویی اینو حرام نمیدونن، ولی میگن دلیل خاص داره که اگر سفر میره برای صید خوشگذرونی بکنه و صیدی چه بکنه و اینها، مثل که برای شکار میرن مثلا، اینا میگن نمازشون تمامه. اینم در اونجا مطرح شده پنجم. و ششم هم حالا در بحث‌های دیو و قصاص اونها هم هست که اگر در مقام بازی کسی تو بازی حالا برای بازی میکنه مثلا به کسی لطمه ای وارد میشه چی کرد. اونی که حالا اجمالا من به ذهنم میاد اینه که این شش مورد به نحوی با مباحث بازی و لهو و لعب و اینها در فقه مرتبط هست و کم و بیش به این پرداخته شده. و به رغم این نسبتی که این بحث با این شش موضع از مباحث فقهی داره که ممکنه باز هم غیر از اینم موضعی باشه، اما مع الاسف با همه این بحث های جا باز یک کار جامعه که پنبه قصه رو بزنند و تنقیه نهایی بکنن انجام نشده. ما هم حالا در بحث لهو که برسیم انشاءالله یه مقداری مباحث رو اینجا میگیم، یه مقدارم اونجا مبسوطتر از یه زوایایی بحث خواهیم کرد، یه مقدارش هم البته همینجا میگیم. این در بحث‌های فقهی قصه است. در بحث‌های اخلاقی هم کم و بیش دیگه حالا در کتب اخلاقی بحث لهو و لعب و نمیدونم اینها مطرح هست، یا در بحث‌های روایی اخلاقی اونجایی که بحث تفریح و تفرج و اینها مطرح میشه، یا بحث مزاح مطرح میشه، اینا باز تو کتب چی هست؟ در کتب اخلاقی و روایی هست، یعنی اونجایی که بحث در کتب روایی اونجایی که بحث مثلا علائم مؤمنه یا کتاب العشره است بحث میکنن تفرج، تفریح و یا مزاح و امثال اینها در اونجا مطرح میشه، چون لهو و لعب گاهی قولیه گاهی رفتاریه دیگه، اینا همه میگیره. آن در بحث غنا همون بحث لهو و لعب و غنا و قمار هم مطرح میشه تو فقه، حالا غیر از اون شش تایی گفتم غنا و قمار و اینها باز بحث لهو و لعب مطرح میشه. در اخلاق هم همینطور که عرض کردم، در کتب روایی هم در این مواضعی که بهش اشاره شد، یعنی در کتاب العشره، علائم مؤمن و کافر و اونجایی که بحث مزاح مطرح میشه، تفریح و تفرج مطرح میشه، باز بحثای لهو و لعب اونها آمده. این هم حالا سابقه بحث فقهی اخلاقی روایی قصه است که مطرح شد. بله شاید هم مناسب باشه که حالا تنظیم اینجوری نکرده بودم، ولی الان فکر میکنم که یعنی ورود در بحث که داریم، یک مقدمه بذاریم مفهوم شناسی، یک مقدمه بذاریم جایگاه این در مباحث جدید که حالا روانشناسی و اجتماعی و سیاسی و تعلیم و تربیت بود، این بحثی هم که الان مطرح کردم به عنوان مقدمه سوم باشه که جایگاه این بحث در دانشها و معارف و معارف و منابع دینی، این سه تا مقدمه اینا انسجام خوبی پیدا میکنه. اینجور من تنظیم نکرده بودم تو ذهنم، ولی الان فکر میکنم این تنظیم قشنگ تره دیگه، در سه مقدمه ما در واقع جایگاه بحث داشتیم. مطلق بازیه، بله. و در مورد بازی کودکان، بازی با کودک یا بازی کودک اینجور نیست که در فقه و اخلاق خیلی مستقل مطرح باشه. کم و بیش در حوزه روایات ما چیزهایی داریم که در ابواب احکام اولاد آمده بازی کودکان، حالا اینم اضافه بشه بر اون ابواب احکام اولاد، اونجایی که سه سال گفته شده دونا یه چیزهایی آمده، یا تو همین تصابی که قبلا بحث کردیم که نوعی بازی با بچه است، یا سیره هایی که ائمه دارن که با بچه بازی میکردن و امثال اینها. که چرا تو بحث مجسمه سازی هم داره که مجسمه هایی که بچه چرا انجام داریم، یک اشاره هم ما در بحث مجسمه بهش کردیم که به عنوان اسباب بازیه، چرا خودمان بحث کردیم یادمان اومد الان، چرا در مجسمه اینها باز بحث های فقهی مطرح هست. بحث‌های کودکانه ای که تو همون مجسمه هست، یکی هم توی اون بحث ابواب احکام اولاد در باب نکاهه، و این ابواب اینجوریست که این هم حالا جایگاهش تو منابع و متونه، حالا هم بازی به عنوان مطلق هم بازی کودکان. خب تا اینجا ما اگر بخواید تنظیمی داشته باشید، همونطور که عرض کردم اینجور مناسبه، در واقع مفهوم شناسی مقدمه اول، مقدمه دوم میشه جایگاهش در دانش‌های علوم انسانی و علوم جدید که اشاره کردم دیگه، حالا هم در روانشناسی، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، علوم سیاسی، و در حالا نمیدونم چه اسباب، اصولا ساخت اسباب بازی و نمیدونم اینا که خودش حالا دیگه مهارت و فن و فناوریه دیگه، فناوری‌های مهمی هم هست، اینم رو الان بزنم اون بعد که اصلا یه بخشی از این فناوری های جدید در خدمت همین بازیه دیگه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم هم ارتباطش و جایگاهش در حوزه معارف علوم و معارف فقهی و دینی و اینها، البته حالا اون نگاه ارتباطش هم با بحث کلامی اونها هم وجود داره، معارف توصیفی و کلامی هم وجود داره، وقتی که بحث این میکنیم که عالم لعب نیست و این خلقت عالم لعب نیست و نمیدونم اینها، اونم بوده فلسفی کلامی قصه است که قابل توجهه. این حالا من از اینها گذرا عبور کردم، این مجموعه بحث خودش یک بحث جامع و کاملی میشه، خوب جغرافیای بحثم رو روشن میکنه، مفهوم شناسی جایگاهش در علوم و دانش‌های انسانی و فناوری‌ها، جایگاهش در حوزه کلامی، فقهی، اخلاقی و منابع دینی روایی و آیات و روایات. این در این سه مقدمه میشه یک نقشه جامعی رو از پیشینه و سابقه بحث رو مشخص کرد. این مقدمات بحثه که به اختصار بهش یک پردازشی انجام شد. اما حالا بیایم ببینیم که از نظر فقهی، علی رغم اینکه کار جامعی نشده، در حدی که حالا مجال هست و میشه ببینیم که چه قواعد و اصول فقهی هست. در فقهی بخونیم یک مقام اینه که حالا اصل خود بازی ببینیم چه حکمی داره، و مقام دوم اینه که ارتباط معلم و والدین با بازی چه نوع ارتباطیه و چه وظایف و تکالیفی برای اونهاست. اما مقام اول پس سه مقدمه شد، بعد وارد در بحث شدیم. در بحث هم دو مقام میشه، مقام اول میشه حکم خود بله. این هم حیف هم میاد که اینم را تو همون مقدمه اول اضافه نکنیم که ما لعب و لعب را که معنا کردیم و اصطلاحات مطلق و نسبیش و نام را توضیح دادیم، بعد غیر از اون دو اصطلاح مطلق و نسبی که گفتیم، یک اصطلاح خاص هم داره، لهو و لعب، مخصوصا اونجایی که با هم به کار میره، و اون لهو و لعب خاصه، یعنی اونایی که دیگه از مرز بازی‌های عادی و متعارف رفته بیرون و جنبه‌های افراطی و شهوانی و اینها پیدا کرده، که در باب غنا اونها میگن، یعنی مجالس مناسب مجالس لهو و لعب، اینا میشه اون لهو و لعب‌های خاصی که جنبه افراطی و شهوانی پیدا کرده، این دیگه میشه لهو و لعب دیگه معنی خاص غیر از اون دو تا معنایی که قبلا گفتیم. اینم باید بر اون اضافه کنیم چون تو فقه اینجور مفهومی هم داره. خب حالا بعد از این سه مقدمه و طرح بحث و دو مقام، مقام اول. در مقام اول انشاءالله در بحث لهو مکاسب که برسیم بحث خواهیم کرد. یک سوال جدی مطرح هست که ما یا اطلاقی داریم بر این که لهو و لعب به معنای مطلبش که همون از شود که معنای اول مطلق بود تو اون اصطلاح شناسی، لهو و لعب یعنی اون افعالی که علل اصول درش یک غرض عقلایی نیست، به ذات نیست، به طور کلی اطلاقی داریم که این حرامه یا نه؟ این یک سواله. شما مکاسب که مراجعه بکنید و ما هم انشاءالله بعدها مفصل در همین امسال یا اوایل سال آینده بحث خواهیم کرد، ملاحظه میکنید که دو تا دیدگاهه. یک دیدگاهی که گویا میخواد بگه که ما یه اصل مطلقی داریم که لهو و لعب حرامه، کارهای بی خاصیت، بی ارزش، بازدارنده و امثال اینها، به طور مطلق یک دلیلی داریم که حرامه. این یک نگاهه که استظهار از بعضی کلمات میشه. و یک نگاه داری، نگاه دیگه و نظریه دیگه این است که نه، دلیلی نداریم که مطلقا لهو و لعب و بازی از مکلفین و برای مکلفین حرامه، چون اینجا بحث تکلیف خودش داریم میگیم که در دوره تکلیفه، که این نظریه دوم مستند به افرادی و اشخاصی است، غالبا هم همین میگن، غالبا همین دومی است که اطلاقی نداریم که هر نوع لعب و لهو و لعب حرامه. ما معتقد به همین دومی هستیم، تفصیلش هم اونجا خواهیم گفت، ولی مجموعه اون ادله‌ای که برای این بحث اقامه شده ادله‌ای است که یا سندن ضعیفه یا دلالتن. اینو در مکاسب محرمه انشالله اونجا تو اون بحث عرض خواهیم کرد، اگرم دوستانی بخوان بعد اونا میتونن ببینم این منتقل بکنن. ما دلیلی برای این که مطلقا لهو یا لعب و بازی به معنای اول حرام باشه نداریم، و معمولا یه ادله‌ای که حالا گفته شده که انسان مؤمن اصلا باطل انجام نمیده یا ارزش انسان بالاتر از این مسائل هاست، هیچ کدام یک سند یا دلالت تامی بر حرمت نداره. این یک عرض ماست که تفصیلش اونجا عرض خواهیم کرد و اون ادله رو که شما ببینید دلالت نمیکنه. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقهاء این ادله رو تا حدی آوردن، تو کتب دیگه هم هست این ادله آمده، ما اونجا مفصل بحث میکنیم. چرا؟ پس بین این دو نظر ما معتقده به نظر دومیم، یعنی میگیم اطلاقی بر حرمت لهو و لعب وجود نداره. این دعوا با دومی ها هست. بله، ما معتقدیم که لهو و لعب یک اطلاق، مجموعه ادله‌ای که در شرع وارد شده یک مضمونیتی در حد کراهت را افاده میکنه، اینو نمیشه ازش عبور کرد. یعنی لهو و لعب علل اصول کراهت داره، جاهایی که میخوایم بگیم کراهت نداره یا حتی مستحبه، این مخصص میخواد، مقید میخواد، که اونم البته داریم و بعضیش اشاره میکنیم. بنابراین اگر بخواهیم اینجا ما جمع بکنیم این انظار، میشه بگیم که در واقع سه نظر وجود داره. یک نظر اینه که مباحه، یک نظر این است که مطلقا حرامه، یک نظر اینه که مکروهه. به نظر میاد که مجموعه اون ادلهی که در اوصاف مؤمنه، که مؤمن خودشو مشغول نمیکنه به کارهای بیفایده، نمیدونم امور باطل او را مشغول نمیکنه، و آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده، مجموعاً یک مضمونیت مطلقه را در حد کراهت برای لهو و لعب و کارهایی که علل اصول درش نفعی نیست، در اون غرض عقلایی وجود نداره، شامل میشه. نه، حالا کودک تا وقتی تکلیف نداره نه، این خطابات متوجه اون نمیشه. اون بحث دومه، بحث دومه، مقام دومه. فعلا میخوام بگم اصلا کار به کودک و این بحث ها نداریم. بازی سرگرمی، سرگرمی هایی که وجود داره و عرف میگه این یه نوع سرگرمیه، لعب، بازیه و غرض عقلایی اولا و به ذات در اون نیست. این حکمش چیه؟ این به نظر میاد که دلیل مطلقی بر حرمت ما نداریم، ولی برای کراهت مجموعاً اون ادله اون رو افاده میکنه و مذاق شرع امینه، مذاق شرع امینه که اصل میذاره برای این که مجموعه که کسی خودش رو به کارهای متفرقه، یه بازی بیفاسیت چیزی مشغول بکنه. نه، از مجموعه فضای آیات و روایات دست میاد. میخوام بگم که این نکته که میگم انشاءالله تو اون بحث مکاسب فنی ترش عرض میکنیم، ولی ناظر به اینه که اولا ما میگیم بعضی از اون ادله‌ای که حالا بری در مکاسب یا در مسائل فقهی ببینید سند و دلالتش تامه به طور مطلق. بعد میگیم حالا اگر اینطور هم نباشه مجموعه اون ادله خودش میشه ازش استثمام و استفاده کراهت مطلقه کرد. این مذاق که میگه از اون مجموعه اینجوری میشه. این چی؟ اطلاق چی؟ بله بله، اونو ما کار به هیچ عنوان دیگه ای نداریم، یعنی خود عنوان. بله، حالا عناوین ثانویه رو بعد بحث میکنیم. رو عنوان این که این بازی، یعنی عرف میگه این بازیه، همونی که عرف میگه بازیه. حالا ما مفهوم شناسی کردیم، الانم حتی بگیم مفهوم شناسی هم نکنیم چی، معمولا هم تو فقه اونها خیلی نتونستن مفهوم شناسی خیلی چیز بکنن. یعنی آقای خویی مکاسب اینا رو ببینید، همون بحثی هم که ما ارائه کردیم معمولا اینجوری نداره، برای اینکه دشوار هم هست دیگه. حالا ما خود جرأت کردیم خودمون اونجوری درستش کردیم و به صورت یک احتمال مرجح عرض کردیم. اونی که عرف میگه این لعبه، لهوه، این سرگرمیه، علل اصول توش غرض عقلایی وجود نداره. این به نحو مطلق میشود گفت که مکروهه با همین عنوان، با همین عنوان. این یک بحث که حالا من مطلب رو عرض کردم، ولی اون که مستنداتش رو احاله میدم به این بحثی که انشاءالله در مکاسب خواهیم داد. خب، اما این یک مطلب. مطلب دیگر این که یک قاعده عامه دیگر هم داریم. این قاعده عامه شد که کراهت لهو و لعب به معنای مطلق که معنای اول بود. یک مطلب دوم در این مقام اول اینه که یک قاعده عامه دیگر هم داریم که و اون قاعده اینه که برد و باخت در بازی ها، این هم یک قاعده داریم که این حرامه. این اصل عمومی، یک قاعده عمومیست، یعنی تو بازی ها و سرگرمی ها بخواد برد و باخت باشه، شرط گذاری باشه، چیزی رو از بگیرش ببره به بازه، اینم اصل و حرامه. ولذا اینم قاعده عمومی، اینم در سبقه رمایه گفته شده، لا رهانه، گرو گذاشتن و برد و باخت از شرعی امر حرامیه، الا در اون دو سه موردی که در فقه استثنا شده. اینم یه امریست که باز جای این بحثش در سبقه رمایه است. البته بحث پیچیده ای هم نیست، روایات معتبر داره که لا رهانه الا فی چند مورد، که در همون اسبانی و مثلا چنها باشه، تیراندازی اونها باشه، که حالا دو مورد سه مورد اینش اختلافی وجود داره، ولی اصلش در همین وسائل که کتاب سبقه رمایه رو ملاحظه بکنید در جلد 14 15 اونها، همونجا میبینید که این روایات معتبر آمده که لا رهانه الا فی کذا، روایت معتبره و اصل و قاعده اولیه حرمت برد و باخته. این هم یک مطلب. حالا اون رو بله اینا رو دیگه باید اونجا روش بحث کرد، این جزئیات رو باید اونجا بحث کرد، ولی برد و باختی که یعنی اگه او ببره اینجور میگیره، اگه او نبره باید بده، نمیدونم چی، این میشه هست جایز اونا رو حالا باید دید، حداقل بعضی اونا رو جایز میدونن. این هم مطلب دوم که به طور استثنائن یک چند جا برد و باخت جایز شده، ولی کاری که درش برد و باخت باشه این شرع علل اصول نمیپذیره. دیگه حالا میگم اون بحث داره، خیلی ها میگن جایزه دیگه، تو این مقوله نمیگنجه. اینم از این مسئله. این دو تا قاعده رو حالا ما به عنوان مبنا اینجا میپذیریم و هر کدوم هم یه جای بحث مفصل تری داره. قاعده اول کراهت نه حرمت، کراهت مطلق لهو و لعبه. قاعده دوم هم حرمت مطلق رهان و گرو گذاری و در حقیقت برد و باخته در این بازی ها و اینها، الا باز در موارد خاص. این دوتا قاعده ای که میشه اونو مبنا قرار داد. بله نه بله دیگه اون بله نه اون که بله بله نه مشکل نیست، نه اون برند یعنی برد و باخت مالی پرداخت که او بده یا بگیره، اینجوری اونم بله. و اون بحث جایز اونا که میگن اینه که یک شخصی بیرون بیاد قرار بده، اون آیا داخل در این هست یا نیست اختلافه، و خب ایده حداقل میگن نه اون صاحب جدا از اینه، این برد و باختیه که خودشون قرار بذارن برای اینکه تو این چوگان بازی یا نمیدونم فوتبال یا هر چیز دیگری خودشون بین خودشون قرار بذارن، اون چه هست. اما از بیرون اون جایزه خب خیلی ها میگن دیگه اون مشمول این بحث نیست. برد و باخت اگر بین خود اونها باشه این ظاهرا، من همین رو میخوام بگم، ظاهرا این درش اشکاله. آلات قمار حالا باز اینه که آلات قمار من حیث آلات آیا حرامه یا حرام نیست یا به خاطر برد و باخته، اون هم اختلاف شطرنج و ایناست که دو نظری است که حالا حضرت امام اواخر عمرشون اونطوری فرمودن دیگه یا آقای خونساری. خب این پس اینجا این مضمومیت در حد کراهت بازی ها وجود داره. اما حالا مسئله سوم اینه که ولی یک این مسئله کراهت بازی و لهو و لعب یک استثناءاتی داره که برخی از این استثناءات اینجا ما اشاره میکنیم. یکی از استثناءات خود عرض شود که مزاح هست با یه شرایطی که باز در جای خودش باید گفته بشه که متأسفانه حالا در فقه ما خیلی کار نشده، منم نمیخوام حالا جامعه بحث بکنم ولی اجمالا عرض میکنم ادله معتبری داریم و ادله متعدد داریم که مزاح یک امر مستحسنی است، منتها در حد متعارف و با رعایت ضوابطی که در اون محرمات نباشد و نمیدونم چه این نباشد اونها. این ظاهر ادله‌ای که در باب مزاح اونها وارد شده که در همون کتاب الاشراف و نامده اینه که مزاح دیگه از اون قاعده اولیه استثناء میشه، منتها با حدود و شرایط خاص خودش و دیگه مکروه نیست، بلکه گاهی ممکن از بعضی استفاده بشه که گاهی در یه شرایط مستحب هم هست و در سفر که اصلا ترغیب هم شده در سفر و سالین ها. این مثلا یکی از استثناءات بله همین مزاحه، خود مزاح هست و یا واژه‌های دیگری هم شاید باشه ولی مزاح هم هست بله. و ادله‌ای داره که در کتاب الاشراف و نمیدونم بحث‌های این چنانی آمده. این به طور خاص عرض شود که این امر استثناء شده از اون کراهت.
استثناءاتی که
دلیل آن پیدا کرده قائل شدن
در این
سید الزهرا
در
آن
نحوه
استثناءات
دلایل
محکم
آوردن
به امروز حالا جمع کنید بیارید ببینیم چی اون دارید ما که چیزی نمیدونیم.
بله
درسته. حالا اون شاید تو اون بحث بعدیم باشه. این یک استثنا که اینجا دیگه اگر قائل به حرمت بشیم، بنابراین اونه که قائل به حرمت هست، یا قائل به کراهت بشیم که ما قائل به کراهتیم، در یک مزاح متعارف اون هیچ نکوهشی ولو کراهتی که ما قائل شدیم نیست. این از ادله به خوبی استفاده میشه. یک از شبات که مزاحی، یک عنوان دیگری هم داریم که اونم میتواند از شبات که تا حدی به عنوان یک استثنای از اون کراهت یا حرمت به شمار بیاد، اون مواردی که یک کاری موجب یک نوع سرور و مسرت و فرحی است، ایجاد فرح و مسرت برای دیگرانه. اینم خب ادله داریم، متعالا فنیش رو عرض میکنم. ادله داریم که ایجاد فرح و خوشحال کردن دیگران، خوشحال کردن و مسرور کردن دیگران، این هم مستحسنه. مثلا میگه مؤمن دیگران رو خوشحال میکنه، ادخال السرور فی قلب المؤمن، در همین کتاب العشره روایات داره و بعضی روایاتش هم معتبره که ادخال السرور میکنه، خوشحال میکنه طرف را. منتها این ادله با اون ادله کراهت لهو و لعب و اینها اون خصوص من وجه بینش، برای اینکه اینا داره ادخال السرور و امثال اینها مستحبه، اونها داره که مکروه لهو و لعب. و از شبت که ادخال سرور که همیشه با یک لهو و لعب، مثلا با شوخی، با یک کار مثلا تردست، نمیدونم یک کاری که حالا مشکلی نداره، مشکل داره که انجام نمیشه. یعنی بین این دوتا دلیل اخص من وجهه. گاهی هست که لهو و لعبیست که در او ادخال سروری نیست، گاهی نه ادخال سروره ولی نه از طریق لهو و لعب، سوغاتی براش میاره، از سبب که شیرینی براش میاره، از سبب خب این ادخال سروره. اون وقت در اونجایی که ادخال سرور از طریق لهو و لعبه، یه نوع بازیه، این مخصوص من وجهه. منتها ممکنه بگیم که در این نوع موارد، حالا یا مثلا لحن ادله ادخال سرور و اینها طوریه که یه نوعی فراتر از خودش و اطلاقش قوی تر از این طرفه و مقدمه بر این طرفه و لحنش لحنیست که اینو کارهایی که عرف اون رو لغو یا لحب میدونه، این در این مقام مثلا شمول داره. یا حالا اینم نگیم، تعارض که میشه منوج میشه دیگه و تساقط میکنن، اون وقت در لحب و لعبی که موجب ادخال سرور میشه اون وقت جایز میشه، که این دومی بیشتر عجب اولا. شما سوالی داشته آیه؟ مزاح استثناءه، مزاح استثناءه، برای اینکه اصلا مزاح عرفا یه نوع بازی سرگرمیه دیگه، یه لحبیه، شوخی کردن لحبیه دیگه، اون استثناءه. ولی دلیل مزاح با ادله‌ای که مطلق لهو و لعب رو پسندیده نمیدونه، باطل رو پسندیده نمیدونه از مؤمن، مطلقه و این میشه مقید. اون مورد اول. مورد دوم نه، استثناء که میگیم از باب اینه، یعنی بینشون منوج درست میکنیم، تعارض میکنن، تساقط میکنن و نتیجه میشه جایز اینجا. یعنی سرگرمی هایی که نوعی و حرام هم درش نیست، فقط از حیث این که لهوه، سرگرمیه، حرام درش نیست، یه نوع سرگرمیه و موجب میشه که افراد خوشحال بشن، خوشحالی برای دیگران فراهم بکنه، این جایزه. مزاح یه نوع استحباب داشت با یه قیودی، ولی این جایزه. اینم اونا رو الان میرسیم. این دو. سوم
در حدیثی
اسلام ها به این مدونه که اینی امزه و لا امور و الا الحق. بله نه، اون باز اون منافات نداره، باز عرف مزاره یه سرگرمی میدونه. منتها اون حدودش همون بود که مزاح را یه وقتی میشه همچین یه چیز درش امر حرامی باشه، یه وقتی میشه یه چیز بیخاصیتی باشه، یه وقتی نه مزاح حکیمانه است. ولی مزاح حکیمانه هم آخرش یه نوع سرگرمیه دیگه، عرف میگه یه نوع سرگرمیه، لحوه لعبه. ولی از شبت که همراه با یه حکمتیه، این همونطوره. اگر اونی که شما میگید باشه، اون وقت میشه مثل آخر، یعنی بین مزاح و لحو میشه منوش. تو ما در اونجایی که حکیمانه باشه خب استثناء میشه از اون، یعنی تخصصا میره بیرون. اونجایی که تعارض باشه تساقط میکنه، باز میشه جایز، یعنی کراهت عام از اونجا ساقط میشه اگر این نگاه باشه. ذهن منم اون میومد، ولی به نظرم نزاع به طور کلی اینو لعبه. منتها لعب گاهی هم درش اینو حکمتی وجود داره، ولی این رو عرفاً اون رو از لعب بیرون نمیبره، از لعب بیرون نمیبره، یعنی عناوین کلی بر اون منطبقه. ولی دو قسم اول به اولا اینه که بگیم مطلق و مقیده، ولو که احتمالم داره بگیم اونجا هم تعارض منوج هست و به این شکله، ولی دومی اینجوره. این دو. سوم چرا؟ اولا و به ذات این قالب و این ساخت اینه. بله، حالا اومده با یک عنایت یک نکتهی درش به کار برده، ولی این بازم عرف نمیگه این لعب نیست، این لعبه، ولی خب لعب سنجیده ایست. یعنی اون این قالب و این بافت رو عرف لعب و لعب میدونه، لعب میدونه. چی؟ برای اینکه ادله ما مطلقه، اگر لعبه ادله مطلق لعب رو مضمون میدونه. بله بله نداره. بله خیلی کارهای ممکنه که یه نکته هم درش هست، ولی مگر در خمر خوبی نیست؟ یه خوبی در خمر هست، خود قرآن میگه. یا در شطرنج یک فوایدیه، ولی بازم چی کرده اون که صرف این که یه فایدیه توش جمع میشه که بگیم درست شد. نه اصلا ببین، ما اینا رو الان برای تقریر مسئله میگم. ما تو فقه دلیل داریم میبینیم، دلیل مطلقاتی گذاشتیم گفتیم لعب حرام نیست، حالا اینکه ما ولی یک کراهت داره، مطلقات کراهت داریم. حالا میخوام ببینیم از این چیزایی بیرون رفته، حالا شکل خروج چیزایی از این دو نوعه، یه شکل تخصیصیه اونجایی که مطلق و مقید باشه، مثل مزاح بنابر اون چیزی که من تقریر کردم. بعضی جا هم نه، مقید نداره ولی منوجه، تعارض میکنه، نتیجهش میشه جواز، مثل این مورد دوم. حالا گفتیم مورد اول هم ممکنه کسی اینجوری بگه اونم اون طریقه، ولی ما مقید میدونیم. حالا اگر شما گفتیم نه واقعا مزاح اونجایی که حکیمانه باشه دیگه عرف لعب نمیدونه، اگر این باشه اون وقت بین مزاح و لعب و لعب میشه منوج، مثل شکل دوم میشه. در ماده اجتماع، در ماده افتراق که خب مزاح اصلا ممدوح هم هست با شرایطی، در ماده اجتماع میشه جایز. در شق دوم و فرض دوم اینجا نه، منوج هست و جواز داره، اونجایی که موجب ادخال سرور باشه بدون اینکه محرمی درش باشه. دیگه حالا همینه که گفتیم دیگه، حالا دوتا تقریر داره دیگه، ما اون رو میپسندیم، هر که نمیپسنده میاد جواز رو میرسه. اینم مورد دوم. مورد سوم شادی، اون همونیست که ایشون اشاره کردن، حالا ایشون میگن در عید و زهرا و ادله محکم و متقنن ها چی نیست. گفت که یکی پریروز یکی از دوستان میگفت که جلسه بودیم، یکی از آقایونی که اهل فضل هم گفت که آه من ادله متعدد و متواتر دارم که شیعه و سنی میگن این دعایی که به حق فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودفی ها این دعا ثابت است و چنا. خب من بهش گفتم که تواتر دو نمیدونم اینا همش بذار کنار، من فقط یکی دو تا روایت از اهل سنت راجع به این برام بیا. گفت رفت که من اس بیارن از برام. حالا اینم گاهی گفته میشه، ادعایی میشه که بله ادله متواتری داره، که اینا اینجور چیزی که نیست. حالا ببینید اینجا مورد سوم اینه که ما این رو داریم که روایت معتبرم داره، اینا دیگه حالا من تک به تکش را بیشتر به حافظم اعتماد کردم، یا الانم بعدش مراجعه کردم، ولی دیگه یادداشتش ندارم، چون باید یکی یکی بعد کار بکنید و پیدا بکنید دیگه. ببینید مورد سوم ادله معتبری وجود داره که از ویژگی های مؤمن، یعنی مستحبه. ویژگی مؤمن اینه که یفرح لفرح ائمه و اهل البیت و یحزن لحزنهم، این قطعیه، از امور مسلمه ک که حزن و فرح انسانهای مؤمن تابعی از حزن و فرح خاندان پیامبر و دستگاه دینی است در حقیقت. بله اینا از شعب اونه دیگه. منتها غیر از اینکه حالا به لحاظ تحلیلی اونا میگه از شعب اونه، اینا دلیل لفظی داره، یعنی دلیل داره، معتبرم هست و اون دلیلم وجوب را که نمیرسونه، ولی حالا حداقل استحباب را میرسونه که یفرح لفرحنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. در اینجا هم یه چیزی شبیه اون بحث قبلی میتوانیم اجرا بکنیم که این فرح و حزن، این فرح حالا حزن، این فرح عرفاً که مستحب شد در شادی ائمه، فرح و سرور، این فرح و سرور نسبتش با لهو و لعب باز منوجهه. ممکنه یک نوع فرحی ایجاد بشه ولی از طریق امر حرام، که اون ببخشید میگم فرحی ایجاد بشه از طریق یک امر ممدوح و مستحسن، سوغاتی براشون ببره، اطعام بکنه، انفاق بکنه، عرشبت که جلسهی بذاره که سرودی بخونن، اینا همه خودش امور مستحسنه، این فرح اینجوریست. لعبهایی هم داریم که درش فرحی به خاطر ارتباطی با دین اونها نداره، ولی اگر بیاد حالا یک نوع بازی طراحی شده، بازی هایی که اون چیزه محرمات هم، نه اون محرمات هم که جداست، نه چیزهایی که بازیه که مطلقات میگه که این بازی کراهت داره، ولی این بازی الان شده چی؟ عرشبت که موجب یک نوع فرح و سروری. این باب تزاهمه، این باب تزاهمه که با بازی موجب یک فرحی میشه. اینجا اون وقت عرض شود که دو طرفش هم، یکی کراهته یکی استحبابه، این مستحبه اون کراهت داره. این با اگر کسی تشخیص بده که یکی اهمه، میگه اون مقدمه که خود سخته در اینجا تشخیص دادنش. به نظر میاد اینجا از اون تزاهماتیست که حالت تساوی پیدا میکنه، یعنی میشود این کار را چون برای سرور و چی هست میشه انجام داد، میشود هم انجام نداد، یعنی دیگه کراهت اینجا نیست، یعنی مخیره، یا حالت تساوی پیدا میشه. اینم در اینجا. ولی زالا بازی هایی که محرم نیست ولی چون بازی علل اصول یه نوع کراهتی داره، در جشن ها و شادی های دینی این امر مباحیه، امر مباحیه، نمیگه مستحسنه، مگر این کسی بگه نه این اولاست، این اولا و اقدمه، اون حالا باشه حسیت. نه یفرحون لفرحنا یعنی نه این که در خصوص این کارشون ما خوشحالیم، نه این موقعیت، موقعیت خوشحالی اونهاست، اون وقت خوشحالی در این موقعیت برای اونها امر مستحبه، این خوشحالی از طریق یک امر مکروه میخواد محقق بشه، این میشه همون تزاهم، از طریق یک امر مکروه میشه تزاهم. و اون وقت یا میگیم این طرف اگر اهم است که خب این مقدم میشه، نباشد اون وقت دیگه تخییر است و هر دوش در واقع مخیره، میتونه هر دو رو انجام، هر کدام رو بگیره. نه نه لفراهنا، بله این لام فیه، نه لام تعلیل یا فی باشه فرق نمی کنه، به خاطر خوشحالی ما خوشحال میشود، خوشحالی اونها به خاطر اینکه پیغمبر متولد شده، به خاطر بعثته، اونها هم خوشحال میشوند برای این، توجه کردید؟ ولی خوشحالیشون ناشی از اینه، ولی اینکه چی چیزی اونا رو خوشحال و شادی ایجاد میکنه، این میتونه چیزای دیگه هم بیاد اینا به وجود بیاره، توجه کردید؟ حالا نکته ای یفرحون لفرحنا، به خاطر اون خوشحال میشوند، یعنی نام علت که باشه درسته، یعنی یفرحون من فرح در فرح اونها، اگر لام تعلیل باشه این مقدار فرق داره، درست میفرمایید، لام اگر فرح در فرح اونها باشه اون عرض ما بیشتر تمامه، اما اگر به خاطر اون باشه اینجا خوشحالی به خاطر اون نیست. بله اگر به معنای لام یا فی باشه که ظرفیت باشه که نکرش کردن، اگر به معنای تعلیل باشه اون وقت ممکنه اینجور جواب بدیم سوال شما را، بگیم که این خوشحالی ولو این دایی علت دایی در طول همه، یعنی این کار را که کرده در حقیقت برای اینه که به نهایتاً به فرح اونها میرسه، یعنی فرح اونها موجب شده که او یک کاری بکنه که این فرح ایجاد بشه، یعنی اگر اون نبود او این کار را نمیکرد. مطلقه، نه نه، با واسطه یا بدون واسطه، فرح اونها موجب شد که او بیاد مجلس را بیاراید یا شیرینی بده، انفاق بکنه، که اون موجب بشه که اینا خوشحال بشن، که اون خوشحالی به این برمیگرده و اینم به اون برمیگرده، نهایتا به اون برمیگرده. باید یه اطلاق با واسطه ای در اون درست بکنیم. ولی اگر کسی اینو نپذیره، بله البته اون وقت مشکل وارده. لام به معنای فی نمیاد؟ حالا من میگم یا لام به معنای فی بیاد یا تو ادله فی هم داشته باشیم. بعد اینا یادمون نیست. لام به معنی فی نمیاد؟ نداره. یقین دارید؟ بله. اگر کسی الان درس میگه میشه بهش اعتماد کرد این بحث الان. درس یا کار داری میکنه. حالا نه اینا رو دیگه، حالا مبحث مبنای اصوله دیگه، اینا جمعش چجور میشه دونا، بحث تضاهم و تعارض و این که چی میشه، حالا رو مبانی که اتخاذ کردیم میگیم، و الا بحثای اساسی و مهم میدارد و از این نه اینجوری نیست، ولی خب جای خودش دیگه. حالا سه چهار تا بحث اصول به هم گره خورده و پیچیده هم هست، اجتماع امر و نهی، تعارض، تضاهم، نسبت اینهای بحثای حساسی داره در اصول. حالا ما رو مبانی که حالا مشهور قبول دارن یا بعضیش خودمون قبول داریم، رو مبانی حالا بحث میکنیم اینجا. این هم مورد سومی که در اینجا هست. مورد چهارم این است که در جایی آن دیگه تمام شد ان شاء الله هفته آینده. صلی الله علیه و آله.
احتیاطاً نیست.